به وظیفه خود ما عمل کنیم و یک نقش مؤثری در آموزش‌های رسمی یا حتی کوتاه مدت پودمانی تک درس داشته باشیم که برای در واقع داوطلبان عزیز.
انشالله. ای دکتر، من همینجا از شما خواهش میکنم که مهمان برنامه بعدی ما هم باشین در رابطه با مبحثی که اشاره کردید. خب مبحث روز و نگرانی جامعه امروز ما هست، بحث کووید 19 و بیماری کرونا. انشالله در جلسات آتی در خدمتون هستیم که مفصلا از دانش و تجربه شما در این زمینه بهره ببریم. تشکر میکنم ای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید و از توضیحات بسیار خوبتون ممنونم. عصرتون بخیر باشه ای دکتر.
متشکرم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
زمین تشنه است. تشنه رویش با لحظه هایی به رنگ بارش. زمین منتظر است. منتظر زندگی با ضرباهنگ سبزینگی. زمین بیتاب است، بیتاب تصویری از تراوت در دل ذره ذره وجودش. زمین چشم به راه است، چشم به راه دستانی سرشار از ذوق کاشت و شوق برداشت.
با برنامه از مزرعه تا سفره در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امروز ما در رابطه با محصولات سالم به ویژه میوه‌های هسته‌دار و میوه‌های تابستانه هست. در خدمت همکار و کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهندس شریف مقدم هستیم. جناب آقای مهندس، شما توضیحات خوبی رو ارائه فرمودین در رابطه با اینکه خب محصول سالم رو میتونیم از چه راه‌هایی در بازار مصرف کنندگان شناسایی بکنن. اشاره کردید به برچسب هایی که بر روی در واقع بسته بندی محصولات سالم هست. میوه‌های تابستانه ما خب وفور نعمت هم هست در کشورمون خوشبختانه و معمولا به صورت فله‌ای یا حالا در بازارها به صورت غیر بسته بندی شده عرضه میشن. در این راستا ما چطوری میتونیم از سلامت این محصولات در واقع اطمینان خاطر داشته باشیم؟
این سوال بسیار کلیدی و مهمیه تو بحث اصطلاحاً تضمین کیفیت محصولات از مزرعه تا سفره. سوال باقی مانده حدود 50-60 ساله ما تو کشاورزی همین پاسخ به این سواله که وقتی طیف بزرگی از محصولات کشاورزی ما، مخصوصاً تو ساختار کشاورزی ما که خرده مالکیه خیلی متنوع است، این فرایند بسته‌بندی توش اتفاق نمیفته و نظام اصطلاحاً مشخص و معینی تو عرضه نداریم، پس این سیستم برچسب‌گذاری یا که یکی از الزامات برچسب همون بحث بسته بندی بودنشه، پس این خیلی معنی نداره. بله، این سوال سوال کلیدیه و همین باعث شده که بحث برچسب گذاری یا گواهی محصول خیلی سطح خیلی کمی از محصول حتی تو دنیای حتی به 1% از میزان عرضه محصول هم اتفاق نفته. ولی پاسخ به این سوال، نکته‌ای که وجود داره یک سیستم دیگه‌ای باید فعال شه که ما برنامه‌ریزی اولش هم انجام دیم. اون سیستم اصطلاحاً اسمش سیستم تعیین اصالت تولیده در واقع، یا همون کد شناسی بهره برداریه که این کد میاد در واقع در قالب فرایندی به تمام بهره برداران در واقع در هر سرزمین تو هر منطقه تو هر فرایندی این کد اصالت کد بر سیستم اصالت و تعیین کد شناسی بهره برداری صورت میگیره که بر اساس این سیستم قدرت تشخیص اصطلاحاً سلامت محصولات و غیر سالم بودنش از منظر منطقه تولید در واقع بررسی شه، حالا شکل بسته‌بندی یا عرضه محصولی بحثیه. این راه در واقع تشخیصه که این فرایند تازه در کشور ما تازه شروع شده از طریق برنامه‌های اولیه که الزاماتش هم بحث آموزشه که باید اتفاق بیفته و طراحی سیستمی که اینو ما شروع کردیم، مخصوصا به عنوان یکی از الزامات قانونی و تکلیف قانونی هم هست که وزارت بهداشت خیلی داره پیگیری میکنه که انشالله با استقرار این سیستم اصطلاحاً اصالت تعیین اصالت کد شناسی بهره برداران این مشکل 50-60 ساله تعیین سلامت و محصولات هم از این طریق برطرف خواهد شد که یکی از پیشرفت‌های این مدرسه، علاوه بر تعیین سیستم، بحث آموزش هایی که باید عوامل مختلف اجرایی این قصه، یعنی هم کارشناسان، هم مروجان، هم خود کشاورزان ببینن که ما بتونیم این سیستم رو ان شاءالله در سال اخیر داشته باشیم.
بسیار عالی. به بحث آموزش اشاره کردین آقای مهندس. ما آموزش هایی رو در این زمینه برای دانش آموزان داریم، هنرستان های کشاورزی رو داریم که گام های اولیه این مسیر دانش بنیان کردن کشاورزی رو در واقع میتونن عزیزانی که علاقه‌مند هستن، نوجوانان ما، با ورود به این هنرستان‌ها قدم‌های اولیه رو بردارن و انشاءالله بتونن هم باعث جوانگرایی بخش بشن و هم اینکه اون اهدافی رو که ما در واقع توسعه کشاورزی و کشاورزی پایدار دانش بنیان دنبال می‌کنیم رو بتونن به در واقع نتیجه برسونن. جناب آقای مهندس، سخن پایانی با شنوندگان در رابطه با بحث محصول سالم و میوه‌های هسته‌دار رو بفرمایید.
من قبلش دوباره جا داره به تشکر بکنم از سیاست‌های تقریبا این 7-8 ساله اخیر در حوزه سلامت و بخش کشاورزی و تأکیدات سریع قانونی که انشالله اگر ما بتونیم فقط همین سیاست‌های مصوبه و الزامات قانونی رو تو حوزه وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد به صورت یه همکاری بین بخشی داشته باشیم، ما انشالله بتونیم گام مهمی رو تضمین سلامت محصول کشاورزی کشور داشته باشیم.
دست شما درد نکنه آقای مهندس. من تشکر میکنم از اینکه دو جلسه در خدمت شما بودیم، لذت بردیم از توضیحاتتون، استفاده کردیم. همینطور من تشکر میکنم از واقعا همکاران رادیو سلامت، مدیران رادیو سلامت که این فرصت رو در اختیار بخش کشاورزی قرار دادن که ما به مباحث و موضوعات این بخش بپردازیم و بتونیم در واقع با کمک رسانه به اون اهدافی که داریم در واقع برسیم. هدف از تولید محصول سالم، حفاظت از خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و در واقع امنیت کمی و کیفی غذا و در نهایت حفاظت از محیط زیست هست. از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودین تشکر میکنیم و خدا نگهدار.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید خواهش می‌کنم.
آقای چه ورزشی می‌کنید؟ ساعت 9 نیم.
شما هدفش از این برنامه چیه؟
واقعا ورزش خیلی
جذاب و
قشنگه.
چیزایی دارم بگم. صدای ما رو استریمینگ نذارید.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
برگرد از این شبا دلم پره، آخه دل از دلت دل نمیبره. بیا پیشم از حال دل برات بگم، به خاطرت با دنیا من به هم زدم. بیا پیشم ببین که بی هوا شدم، نفس نبود که داد بی صدا شدم. ببین حال این دل خرابه و نفس نفس نبود تو عذابه و بی قرارم، نتونستم نمیتونم فراموشت کنم. بیقرارم، منو شهرم قدم بارونانم. بیقرارم، بیقرارم، نتونستم کارومت کنم. دلشو ندارم، نمیتونم فراموشت کنم. بیقرارم، منو شهر و قدم وارونانم. بیقرارم، بیقرارم. دلی که میبره از آدم ها پره، از هرچی که پیش اومده حسابی دل خوره، عذاب میکشم یه آه میکشم، نمیدونی که این روزا نیستی چی میکشم، بیقرارم نتونستم کارومت کنم، دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم، بیقرارم منو شهرم قدم بارونانم، بیقرارم نتونستم کارومت کنم، دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم، بیقرارم منو شهرم قدم بارونانم، بیقرارم
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد، در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد، وقتی وارد جسم و جان ما شود تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
مولم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدی که یه پاش ماسک هم نداریم، حتی همین فرزدیش پزشک دیگر رو از دست داریم متاسفانه. میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام که یه پاش دست خانواده همو بگیرم بیام که یه پاش تفریح کنم، ولی الان همین ادامی که من و شما داریم اینجا با همدیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدید، پروتکل بهداشتی رعایت نکردید، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه میکنن، همکارای من توی بیمارستان دارن میجنگن، یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیمارای کرونایی چند صد نفر بهشون اضافه میشه و متاسفانه پرستارها و دکترهای ما هر روز ازشون بهشون میشن، همکارای ما دارن توی بیمارستان ها میگن
نیست. هر نفر یک مبارز علیه کرونا، ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمی است،
ساده مثل سلامت.
به نام خدا. سلام، امیدواریم که حال و احوالتون خوب باشه و امروز هم بتونین برنامه ساده مثل سلامت رو بشنوید. امروز میخواییم درباره بهداشت کار مدیران صحبت کنیم، با ما همراه باشید. کارشناس میهمان برنامه امروز ساده مثل سلامت، رئیس اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت آقای دکتر رضا عزتیان هستن که خدمت ایشون سلام و روز بخیر دارن.
متشکرم، من هم خدمت شما جنبندگان عزیز و البته همکارانتون عرض سلام و ادب دارم.
آقای دکتر، مدیران هم در واقع مشکلات کاری دارن، یعنی به لحاظ بهداشت کاری؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. بزرگترین فهم میکنم مشکل همین وسط اینه که معمولا به این توجهی ندارن. دو دسته افراد هستن که معمولا متوجه این مشکلات بهداشت کار خودشون نمیشن.
بله.
یک دسته برخی از پزشکان و یک دسته همین مدیران. پزشکان به این خاطر که میگن چون ما پزشک هستیم و درد دیگران رو درمان میکنیم، پس خودمون همه چی رو میدونیم و بنابراین دچار مشکل بهداشت کار نمیشیم و احتیاجی هم نداریم که این موارد رو رعایت بکنیم. یک دسته هم اتفاقا مدیرانی که فکر میکنن خب ما چون همه مشکلات رو حل میکنیم، همه چیز رو هم میدونیم و بنابراین احتیاجی نیست که کسی به ما یادآوری بکنه نحوه کار ما دچار ایراده. این ما هستیم که حق داریم فقط بگیم چه کسی چه مشکلی داره و چطور باید این مشکلات رو برطرف بکنیم. به همین دلیل معمولا مشکلات بهداشت کار در این گروه سخت‌تره. چرا؟ چون دیرتر خودش رو نشون میده و تازه در بسیار موارد وقتی خودش رو نشون بده کسی نمیتونه به اونها بگه و این بر وخامت اوضاع اضافه میکنه.
استرس هم دارن مدیران؟
خب ما فقط گفتیم که شما سوال کردید که دارن یا ندارن، پاسخ مثبت بود. حالا اینکه کدوم ها رو دارن؟ قطعا استرس بخش عمده ای از کار اینها استرسه. چرا که مدیر نقش بسیار مهمی در یک سازمان داره. این مدیر وقتی این سازمان رو ازش اسم میبرم میتونه حتی مدیر یک خانه باشه، یعنی یک خانوم خانه یا یک پدر خانواده دچار مشکلات مدیریتی هستن. چرا؟ یک مادر شاید از مخصوصا امروزه روز که تعداد فرزندها کم شده متاسفانه، البته این باعث میشه که مادرها بیشتر از خود بچه نگران درس خوندنش باشن، پدر بیشتر از خود بچه نگران چگونگی رفتن سر مدرسه و برگشتنش باشه. از این ساده ترین سازمان یعنی خانواده، کوچکترین واحد تشکیل دهنده اجتماع میتونیم شروع بکنیم تا سازمان شما و یا یک سازمانی خیلی بزرگ، یک شرکت رو مثال بزنیم.
بیان به شرکت ها، سازمان ها، حتی مدارس، مدیر مدرسه
تماما نگرانن. چرا؟ چون فکر میکنن که یک امکاناتی، مدیریت به ساده ترین بیان یعنی که تو از امکاناتی که موجود هست استفاده بکنی، سازمان رو به سمت اهدافش نزدیک بکنی یا بهش برسونی. خب اغلب مواقع مدیران احساس میکنن که امکاناتشون، این امکانات میتونه مادی باشه، وسایل و تجهیزات و یا نیروی انسانی باشه، اون نیست که بتونه به اینها کمک بکنه تا بتونن اهدافی رو که سازمان بر اساسش تأسیس شده بهش برسونن یا بهش نزدیک بکنن. اغلب گلایه میکنن از کمبود امکانات، از نیروی کار و همین باعث میشه که همیشه یک استرسی همراه اینها باشه.
پس بیشتر استرس دارن، یعنی
بله.
مشکلات ارگونومی اینا تهدیدشون نمیکنه.
چرا؟ چرا ارگونومی؟ ممکنه اینها ساعتها در یک جا بنشینن برای هدایت جلسات متعدد.
بله.
و کمتر ورزش بکنن چون که هیچ وقت ندارن
یا فرصت نکنن غذا بخورن.
تغذیه معمولا خیلی سریع غذا میخورن و وقتی فقط احساس گرسنگی میکنن غذا میخورن. معمولا برنامه مشخصی برای غذا خوردن ندارن. معمولا نوع غذاشون هم خیلی سریع باید باشه، بنابراین سالاد، سبزیجات، اون چیزی که ما ازش از تحت عنوان تغذیه سالم اسم میبریم معمولا توی رژیم غذاییشون کمتر وجود داره و این غذا رو با سرعت میل میکنن، با استرس میل میکنن.
مکالمات تلفنی طولانی مدت با کارمندان.
حالا من فکر کردم میخواید بگید با تلفن همراه، ولی بله تمام اینها میتونه مواردی باشه که سلامتی اینها رو در حتی کوتاه مدت مورد تهدید قرار بده.
سپاسگزاریم شنوندگان گرامی. اگر نظری داشتین درباره موضوعات مطرح شده یه ساده مثل سلامت، پیامک بدین به شماره 30102 و حتی میتونید تماس بگیریم با شماره 162. برنامه رو ادامه میدیم با حضور آقای دکتر عزتیان و از ایشون میپرسم که اگر مدیران شنونده این برنامه هستن و باشند، برای حفظ سلامتی خودشون چه نکاتی رو رعایت کنن؟
خیلی خوبه. بعضی موقع ها از یک مدیری سراغ میگیرید، بهتون مسئول دفتر میگه 7 تا 8 جلسه بوده، 8 تا 9 جلسه خواهد بود، 9 تا 10 جلسه میره، 10 تا 12 جای دیگه یه جلسه داره، 2 تا 4، 4 تا 6، 6 تا 8، و شما کمی فقط فکر میکنید که آیا حالا غیر از این که این مدیر کی استراحت میکنه، ممکنه خیلی آروم هم به این فکر باشید که آیا چقدر بازدهی داره این جلسات، جلساتی که با خستگی تو همراه باشه. و من فکر میکنم که یک مقدار تقسیم وظایف در اینجاها خیلی مفید باشه، میبایست که تنوعی در کار وجود داشته باشه بر اساس توانمندی ها. اینکه صرفا یک مدیری حضور پیدا بکنه در یک جلسه ای به نظر نمیرسه، اون بدون برنامه، بدون پیشبینی کارهای آینده، بدون اینکه بدون از کجا میخواد شروع کنه به کجا بخواد برسه، معمولا زیاد نمیتونه پرثمر باشه. من پس اولین توصیه ای که به یک مدیر میخوام بکنم اینه که برای خودش زمانبندی روزانه داشته باشه و در این زمانبندی روزانه استراحت حتما جزی از اون باشه، وقفه هایی بین جلسات وجود داشته باشه. دوم این که انتظارات خودش رو بر اساس داشته هاش تنظیم بکنه. این داشته ها میشه حالا مادی و یا نیروی انسانی، و سعی نکنه اگر میبینه که نمیشه با فشار وارد کردن به خودش که معمولا بیشتر از یک استرس نیستش، فکر نکنه که میتونه مثلا با داد کشیدن بخشی از این مشکلات رو حل بکنه. معمولا نتیجه درستی هم نمیده. اگر احساس خستگی میکنه از محیط کارش، بهتره کمی استراحت بکنه، یه مقدار مطالعه بکنه و ببینه مدیران موفق به چه ترتیبی به همه کاراشون میرسن، وقتی بگذاره برای گوش دادن به صحبت‌های افرادی که در اون حوزه کار میکنن. اگر تونست این وقت رو بذاره، بدونید که میتونه اون سازمان خودشون رو با استرس کمتر و با بهداشت کار بالاتری اداره بکنه
و راندمان کاری بالاتر.
قطعا
مدیران پس به فکر سلامتی خودشون حتما باشن.
بله باشن، چون بدونن که اونها محور فعالیت سازمان هستن. اگر اونها یک آسیب خیلی جزئی ببینن، مطمئن باشید که انحراف سازمان از اهدافش خیلی بالاتر خواهد بود.
سپاسگزاریم از حضورتون آقای دکتر عزتیان، خدا نگهدارتون.
متشکرم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
دوستان شنونده، خدا نگهدار شما.
جا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز پنجشنبه چهارم شهریور، عذاب دردناک وعده داده شده در آیه 19 سوره مبارکه نور شامل کدام گروه می شود؟ گزینه 1، کسانی که با زبان مؤمنین را آزار می دهند. گزینه 2، آنان که به اموال مؤمنین دست درازی می کنند. گزینه 3، کسانی که علاقمند به شیوع زشتی ها در میان مؤمنینند. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbishaarat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbishaarat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاریم.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند فراخوان انتخاب شعار رادیو اربعین.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره.
ویژگی های شعار مورد نظر: کوتاه و گویا، دارای جنبه‌های احساسی، ماندگاری سریع در ذهن، ارتباط قوی و قابل درک با مأموریت رادیو اربعین.
شبیه رباب و سکینه برای شما بی‌قراری، از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداری.
صاحبان ایده‌های نو می توانند تا 10 شهریور شعار مورد نظر را به سامانه پیامکی 30077 80 ارسال کنند. معاونت صدای رسانه ملی به 5 شعار برتر هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس اهدا می کند. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
ستون‌های اینجا دراما به شوق حرمی شماری.
نه تب داشتم، نه لرز داشتم، فقط یکم ضعف داشتم. اومدم گفتن که ریم برگشت.
حالا خود داره 2 سال راه بر کردن در تو بسن بیدم.
ای خدا،
این روزها در بدترین شرایط کرونایی وقت آن است که زنجیره شوم منتهی به مرگ را بشکنیم و با پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت، زندگی را به رگ‌های کمتوان و بی جان ایران عزیزمان برگردانیم.
من یک پزشک هستم و با لغو جراحی‌های غیر ضروری به این پویش پیوستم.
من یه بیمار کرونایی هستم. با دیدن اولین علامت خودم رو قرنطینه کردم و شدم عضو این پویش.
من یه رستوران دارم و فقط به صورت بیونبر خدمات ارائه میکنم و فکر میکنم اینطوری به این پویش پیوستم.
من یه خبرنگارم و با پوشش خبرهای صحیح سعی میکنم سهم خودم رو تو این پویش ایفا کنم.
برای پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت تنها کافیست که مسئولیت اجتماعی خودمان را به خوبی انجام دهیم.